اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم عبدالواجد عادل ترتیب شده است. نخست توجه شما را جلب می دارم با مشروع اخبار از همکارم.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. در حالی که مقامات افغان در ولایت خوست می گویند که شمار کشته شدگان ناشی از حملات هوایی پاکستان بر این ولایت به 47 نفر افزایش یافته است، نمایندگی های دیپلماتیک جمهوری اسلامی افغانستان این حملات را محکوم کرده و آن را تجاوز بر خاک این کشور و نقض آشکار تمامیت ارضی افغانستان، حقوق بین المللی بشری و منشور ملل متحد دانستند. بر اساس گزارش های تیاره های جنگی پاکستان روز گذشته ساحات را در ولایت های شرقی و خوست افغانستان بمباردمان کرد. اردوی پاکستان تاکنون در رابطه به این حملات اظهار نظر نکرده است، اما وزارت خارجه پاکستان دیروز با نشر اعلامیه گفت که عناصر گروه های تروریستی به شمول تحریک طالبان پاکستان در ساحات مرزی فعالیت داشته و حملاتی را بر نیروهای امنیتی پاکستان انجام داده و شماری از آنان را کشتند. این وزارت همچنان گفته است که بارها از حکومت طالبان خواسته است تا امنیت در ساحه مرزی را تامین کند، با آن هم تروریستان از خاک افغانستان بر پاکستان حملاتی را انجام می‌دهند. طالبان در گذشته پناه دادن به تندروان پاکستانی را رد کردند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان از گزارش‌ها در مورد وارد شدن تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی و راکتی نظامیان پاکستانی عمیقاً ابراز نگرانی کرده و گفته است که در این مورد تحقیق می‌کند. یوناما روز گذشته 17 اپریل در صفحه تویترش گفته است که غیر نظامیان نباید هرگز مورد هدف قرار بگیرند. ملل متحد افزوده است یوناما روی دریافت حقایق و میزان تلفات ناشی از این حوادث کار می نماید. در همین حال، صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یونیسف در افغانستان از تلاش‌ها برای درمان هزاران کودک مبتلا به سوی تغذیه هات در این کشور خبر داده و گفته است که در ماه مارچ 35700 کودک بیمار را درمان کرده است. میلانی گالوین، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف در افغانستان، روز یک شنبه 17 ماه اپریل از افزایش تعداد سوی تغذیه حاد در بخش‌های افغانستان به ویژه در کابل ابراز نگرانی کرده و گفته است که یونیسف برای درمان 1.1 میلیون کودک مبتلا به این بیماری تا پایان 2022 متعهد است. پلیس در سویدن میگوید که طرح گروه رازگرای استرام کارس برای با آتش کشیدن نسخه های از قرآن کریم در 3 روز گذشته سبب درگیری های خشونتبار و تظاهرات متقابل در آن کشور شده است. این گروه راستگرا توسط راسموس پالودان، سیاستمدار دنمارک تبار سویدنی، رهبری می شود که مخالف مهاجرت و اسلام است و تلاش دارد به صورت علنی نسخه های از قرآن کریم را بسوزاند. پلیس سویدن با نشر اعلامیه گفته است که در جریان رویدادهای مختلف شب گذشته در شهر جنوبی مالمو اعتراض کنندگان، زباله‌دانی ها، یک بس و یک موتور را با آتش کشیدند. در این حال وزارت خارجه عراق دیروز در اعتراض به این اقدام شارژ دافیر سویدن در بغداد را احضار کرده و هشدار داد که سوختاندن نسخه های قرآن کریم می تواند بر روابط این کشور در کل با مسلمانان، کشورهای عرب و جوامع مسلمان در اروپا عواقب جدی داشته باشد. دیمیتری کولبا، وزیر خارجه اوکراین، در تشریح شرایط جنگی حاکم بر شهر بندری ماریوپول میگوید که دیگر شهری به نام ماریوپول وجود خارجی ندارد. او روز یک شنبه در گفتگوی تلویزیونی گفت که وضعیت این شهر دلازارنده و اسفناک است. شهر بندری ماریوپول 7 هفته است که آماج حملات نظامی روسیه قرار دارد. این شهر در جنوب شرق اوکراین یکی از مهمترین اهداف نظامی ارتش روسیه است و با مثابه پل ارتباطی میان شبه جزیره کریمه اشغال شده در 2014 و نیروهای تحت حمایت ماسکو در شرق به شمار می رود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در پی محاصره ماریوپول توسط روسیه وضعیت این شهر را غیر انسانی توصیف کرد و خواستار ارسال تجهیزات نظامی بیشتر از سوی غرب شد. زلنسکی هشدار داده است که روسیه عمدن در تلاش است تا همه کسانی را که در آنجا هستند نابود کند و چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند، گفتگوهای صلح با روسیه متوقف می شود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از پرتاب آزمایشی نوع جدید سلاح‌های تکتیکی هدایت شونده که بر اساس گزارش رسانه دولتی این کشور قابلیت‌های هسته‌ای این کشور را تقویت می‌کند نظارت کرد. خبرگزاری دولتی کره شمالی KCNA روز یک شنبه 12 اپریل با وقت محل گفت سیستم جدید سلاح تکتیکی هدایت شونده در ارتقای قدرت واحدهای توپچی دوربرد خط مقدم اهمیت چشمگیری خواهد داشت. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. بعد از آن که اردوی پاکستان بعضی مناطق را در کنر و خوست هدف بمباران و حملات توپخانه قرار داد، سخنگوی طالبان به پاکستان هشدار داده است که حوصله افغانها را نیازماید و چنین حملات روابط میان افغانستان و پاکستان را متضرر می سازد. چرا پاکستان اقدام به انجام حمله نظامی کرد؟ این تنش ها به کجا می رسد و چی پیامدی خواهد داشت؟ به این گزارش یک جا با هم گوش می دهیم.
بمباردمان جنگنده های پاکستان بر مناطق در کنر و خوست و حملات توپخانه اردوی این کشور بر خاک افغانستان. به گفته مقامات طالبان دست کم 40 کشته و 10 زخمی. وزارت خارجه پاکستان این حملات را به نحوه توجیه کرد و گفت که حکومت طالبان جلب فعالیت گروه های تندرو به شمول تحریک طالبان پاکستانی را در خاک افغانستان نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نکوهش و از ظالمانه خواندن این عملکرد پاکستان گفته است که تداوم چنین حملات پیامد بد خواهد داشت. این تنش ها از کجا سرچشمه می گیرد و چرا پاکستان در چنین مقطع زمانی به انجام حملات نظامی در افغانستان اقدام می کند؟ رامش سالمی، کارشناس امور سیاسی:
ارتش پاکستان انتظار داشت که با به قدرت رسیدن طالبان وضعیت بیشتر به نفع این کشور تغییر کند، اما بعد از گذشت زمان ثابت شد که هنوز تحرکات نظامی علیه پاکستان از خاک افغانستان وجود دارند. این امر سبب شده است که ارتباطات طالبان و پاکستان به تنش بیانجامد. نظامیان پاکستان انتظار چنین تنش با طالبان رو نداشتند، زیرا بدون حمایت پاکستان طالبان نمیتواند مستقلانه عمل کند و یا به رسمیت شناخته شود.
همچنان آقای سالمی افزود که با توجه به تشکیل حکومت جدید ملکی در پاکستان و ناتوانی حکومت طالبان، از دید ارتش پاکستان اکنون بهترین فرصت برای چنین اقدامی بوده است. به گفته آقای سالمی، پاکستان از حکومت طالبان توقعات بیشتر دارد که در موضوعات مختلف اسلام آباد را همکاری کند. بسم الله تابان، یک مقام پیشین وزارت داخله افغانستان، گفت که پاکستان همواره تخطی‌های جدی را در خط فرضی دیورند انجام داده، از حملات توپخانه‌ای گرفته تا پیشروی نظامیانش در داخل افغانستان. اما به گفته آقای تابان، این بار که جنگنده‌های پاکستان وارد حریم فضایی افغانستان می‌شود و کمپ بی‌جا شدگان و مهاجرین را بمباردمان می‌کند، نشان می‌دهد که پاکستان رژیم طالبان را به عنوان یک نهاد رسمی که بتواند از منافع افغانستان دفاع بکند به رسمیت نمی‌شناسد.
یا همین که پاکستان بسیار سر طالبان این توانایی و این قدرت داره که هر نوع اعمال و رفتار را انجام بده، طالبان نتانه در این زمینه هیچ نوع واکنش جدی را انجام بده. شاید طالبان از لحاظ عرف دیپلماتیک بعضی اظهارات را داشته باشه و یا هم سفارتش را در کابل اظهار بکنه، مسئولین سفارتش و یا هم اعلامیه‌های را در این زمینه بده و حتی به مشوره پاکستان ممکن اعلامیه‌های تند را نشر بکنه به خاطر خوراک داخلی افغانستان یا انظار عمومی که در داخل افغانستان مدیریت بکنه.
به گفته آقای تابان، طالبان از لحاظ سیاسی صلاحیت و از رهگذر نظامی توانایی ندارند که در برابر پاکستان قد علم کنند، چون پاکستان خواستگاه گروه های تندرو به ویژه طالبان است و از آغاز ایجاد آن گروه پاکستان یکی از حامیان جدی طالبان بوده است. اما این مقام پیشین وزارت داخله افسود که از لحاظ نظامی رفتار پاکستان میتواند بر اعتبار نظامی رژیم طالبان تأثیرات منفی و جدی داشته باشد.
از جانب دیگه ممکن ادامه ای کار بتانه انظار عمومی را در مقابل طالبان بسیار به صورت جدی آسیب برسانه و قیام ها و یا هم جبهات را که ایجاد شده و را تقویت بکنه بر علیه طالبان، که این رژیم نمیتونه از منافع مردم افغانستان مثل گذشته دفاع بکنه و حیثیت و اعتبار افغانستان در مجامع بین المللی و در مجالس بین المللی به صورت درست نگه داره.
سرور جعفری استاد روابط بین الملل گفت که حکومت مرکزی افغانستان حملات توپخانه‌ای و هوایی پاکستان را از گذشته تا حال نه مستند سازی کرده و نه هم به مراجع معتبر چون شورای امنیت ملل متحد و یا سایر نهادهای کیفری بین المللی راجع کرده است. آقای جعفری افزود که پاکستان خوب می داند که در برخی موارد پیامد حملات نظامی ممکن در سطح بین الملل برای آن کشور گران تمام شود، اما باز هم دست به چنین اقدامات می زند.
نگرانی را که پاکستان ها از بحث اون طرف خط دیورن داره و همینطور سیاست تعریف شده ای که در قبال خط دیورن و منازعات مرزی با افغانستان داره، تلاش میکنه که حد اکثر فشار را داره تا این خط را حفظ بکنه به هر میزانی که آن طرف سرحد را ناامن میکنه و به اصطلاح تهدید جدی امنیتی را وارد میکنه به او قسمت، به همون میزان حکومت مرکزی تحت فشار قرار میگیره برای پذیرش برخی از خواسته ها.
این استاد روابط بین الملل افزود که نبود مشروعیت داخلی و بین المللی سبب می شود که پاکستان و یا سایر بازیگران منطقه یک مرجعیت مشروع و رسمی در برابر خود نبینند و براحتی از وضعیت موجود بهره گیرند. با این همه وزارت خارجه پاکستان گفته که این کشور به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام دارد و حکومت طالبان نیز گفته است که همه مسائل میان افغانستان و پاکستان باید از طریق سیاسی حل شود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
با تعقیب حملات راکتی و هوایی اردوی پاکستان بر بخش‌های از خاک افغانستان، شماری از کارشناسان میگویند که این حملات نشان می‌دهد که پاکستان طالبان را به عنوان یک دولت و نهاد رسمی که قادر به دفاع از منافع افغانستان باشد نمی‌شناسد. هاشم دانش، تحلیلگر امور سیاسی، طی مصاحبه با روی زمانی می‌گوید اردوی پاکستان با استفاده از فرصت پیش آمده کنونی و همچون اقدامی که عملا نقض حریم افغانستان است دست داده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
آقای دانش جهان، سپاس از وقتتان. اگر شما ای را بگوین که چرا پاکستان حملات هوایی بر افغانستان انجام داده، آیا به نظرتان اردوی پاکستان وضعیت را که با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میخواستن، او وضعیت فعلا در افغانستان وجود نداره؟
مشکل اساسی که پاکستان فعلا با طالبای امارت دارن ایست که پاکستان انتظار داشتن که تمام مخالفین پاکستان که در افغانستان در مرز دیورن به این طرف اینا فعالیت داشتن، اینا باید دست بسته به حکومت پاکستان تسلیم داده شود، به خصوص رهبرا و قمندانای برجسته ایشان، و در ضمن از فعالیت از اینا در افغانستان که برای گروپای خود ترنینگ و اینا رو میده باید به شکل مجموعی قطع شود و هیچ کس به خصوص تی تی پی که بر پاکستان متشکل از هفت جناس اینا به تهدید بسیار بزرگ است، اما در خط دیگران و این طرف تی تی پی آزادانه فعالیت میکنن. طالبا و رهبری طالبا خواهان همچون یک عملی هستن که با پاکستان همکار باشد، اما صفوف طالبا به هیچ عنوان ای اجازه را به رهبرای خود نمیدن و میگه که شما وقتی که ما علیه امریکا میجنگیدیم در امو وقت انمینی روها با ما همکاری کردن و امرای ما در دوش و دوش طالبای افغانی در مقابل ناتو می جنگیدن. به این لحاظ پاکستان ای عملات را که به طور قطعی نقض حریم افغانستان هستن و مردم ملکی در اونجا به تلفات رسیدن، ای عمل را انجام دادن.
خب پس آقای دانش، تنش ها میان گروه طالبا و اردوی پاکستان در ای حملات نشان میده به نظر شما؟
به این چنوانه، افغانستان در شرایط فعلی مثل یک دیگ بی سرپوش هست که نه سر حریم هوایی خود اینا کنترل دارد و نه سر حریم زمینی خود، و طالبان در بدترین وضعیت حکومت داری قرار دارند، نه به مردم سازش دارد نه به دنیا، نه خواستای مردم افغانستان را برآورده کرده میتونند نه خواستای دنیا. به این لحاظ اینا در وضعیت قرار دارند که نه فعلا به ملل متحد شکایت کرده میتونند، نه در ملل متحد اینا نماینده داره که شکایت بکنند و نه توان نظامی تقابل با پاکستان را داره. به این لحاظ اینا میخواه به شکل از اشکال به خاطر که در واکنش و اذهان مردم را به یک نوع قناعت داده باشند، سفیرش احضار کردن و صحبت ها را کردن. سخنگویش مجاهد گفت که خواهان ایستیم که اخیرین بار پاکستان باشد، که به هیچ عنوان اخیرین بار پاکستان نیست. پاکستان در افغانستان همیشه این عملات را انجام دادن و این عملات ادامه پیدا خواهد کرد. طالبان توان کنترل و یا تهدید دیدی که بر پاکستان باشن یا تقابل در مقابل فوج پاکستان باشد، این توانایی را ندارند.
پس شما به نظر شما آقای دانش اردوی پاکستان با توجه به تشکیل حکومت جدید ملکی در او کشور و همچنان ناتوانایی حکومت طالبان از این فرصت استفاده کرده و به همچون یک اقدام دست داده؟
بله، شما میفهمین که سیاست خارجی پاکستان به طور قطعی تحت کنترل و طراحشان فوج پاکستان هستند و به شمول ISI پاکستان. و فعلا شما دیدین که عمران خان به یک مخالفتش با فوج به مدت بسیار زود رای عدم اعتماد میگیره، برکنار میشه و این شهباز شریف هم آله دست فوج پاکستان هستند. و در مجموع در تاریخ هم ما شما که ببینیم اداره ملکی پاکستان در نظر سیاست خارجی نه داخلی ایش نه و صلاحیتی را نداشتن، همیشه تعیین کننده تمام سیاست هایشان فوج پاکستان و ISI پاکستان هستند. ولی تا زمانی که سران اداره ملکی با فوج و ISI در سازش باشه میتونه دوام پیدا بکنه. وقتی که تچ ایجاد میشه اوتومات یا کودتا میشن یا رای عدم اعتماد میدن یا از طریق رئیس جمهور برکنار میشن و این روال همیشه ادامه داشته و فوج پاکستان در شرایط فعلی فرصت بسیار بر خود غنیمت میشماره که مخالفین خود چه او طرف خط دیورند چه این طرف خط دیورند سرکوب بکنند و ضعف طالبان هم اینا خوب میفهمند.
پس آقای دانش، آینده روابط طالبان با پاکستان شما چگونه بررسی میکنند؟ چگونه خواهد باشه؟
روابط آینده طالبان با پاکستان مبتنی بر منافع پاکستان است، نه مبتنی بر منافع دو کشور. به خاطر از این که همیشه پاکستان افغانستان را در وضعیت قرار داده که 90% منافع خود میخواد، 10% منافع افغان ها را هم در نظر نمیگیره، چون ما نه یک حکومت قوی داریم، نه یک اردو داریم، نه یک دیپلماسی فعال را داریم که ما بتانیم رابطه خود با پاکستان بر منافع متقابل عیار بسازیم. این را چون نداریم و این لحاظ است که بر طالبان یگانه کشوری که در سطح دنیا برش لابیگری میکنن، یگانه کشوری که به خاطر بر رسمیت شناختن، به خاطر آزاد شدن پول، به خاطر کمک های بشری، وزیر خارجهش، صدر اعظمش، فوجش لابیگری میکنه پاکستان است. به این لحاظ به یک بمبارد و به چند مشک طالبان به هیچ عنوان رابط خود با پاکستان نمیخواهد تیره بسازن.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و در ادامه گزارش ها، حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین، مقامات آمریکایی در مورد حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی آمریکا که از روسیه منشأ می‌گیرد هشدار داده بودند. اکنون اداره‌های امنیتی ایالات متحده به طور فزاینده در حال سرکوب شبکه‌های مورد استفاده مجرمان سایبری از جمله برای حملات با سافت‌ویرهای برای باجگیری است که یک نوع نرم افزار مخرب طراحی شده برای فلج ساختن و قطع دسترسی به یک سیستم کامپیوتری می باشد تا زمانی که مبلغی برای آزاد ساختن آن پرداخته شود. دینوجه خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که لیلا محبیب عظیمی با توجه می رساند.
حمله به سافت‌ویرها برای باجگیری به یک تهدید امنیتی بزرگ در سرتاسر جهان تبدیل شده است، زیرا هکرها زیرساخت‌های حیاتی مانند خطوط پایپلاین نفت و تأسیسات پاکسازی آب را هدف قرار می‌دهند. در این حملات هکرها برنامه‌های مخرب را روی سیستم‌های اینترنتی قربانیان تعبیه می‌کنند و سپس برای باز کردن قفل آن و عمومی نشدن آنها مبالغ هنگفته را طلب می‌کنند. چون این حملات می‌تواند یک شرکت یا کسب و کار را فلج کند و خسارات مالی سنگینی را به همراه داشته باشد. براد کالو، کارشناس مسائل تهدید ام اس سافت، می گوید
حملات با سافتویر ها برای باجگیری در چند سال گذشته اساساً تغییر کرده است. قبلا این طور بود که آنها به سادگی سوابق خود را رمزگذاری می کردند. آنها هنوز این کار را انجام می دهند، اما اکنون یک نسخه از اطلاعات آن هدف را نیز می دوزند و از تهدید انتشار آن اطلاعات به صورت آنلاین به عنوان احرام اضافی برای اخاذی پول استفاده می کنند.
در سال 2018 در حد اوسط تقاضای باجگیرها حدود 5000 دلار بود. امروز صدها هزار دلار است که برخی از آنها به مبالغ چند میلیون دلاری می رسد. پرداخت ها معمولا با ارز یا پول های دیجیتالی انجام می شود و ردیابی آنها را مشکل تر می سازد. براد کالو اضافه می کند
پرداخت با سافت‌ویرها برای باجگیری چیزی بسیار بد است. این باعث تحریک به حملات بیشتر می شود و تضمین می کند که مداوم مشکل ساز باقی بماند. اگر کسی باج نمی داد، هیچ چنین حمله وجود نمی داشت. به همین سادگی.
بایدن رونر از اداره امنیت سایبری و امنیت زیرساخت های ایالات متحده می گوید آنها در مورد این که دنبال چی کسی باید بروند به تفاوت نیستند. آنها واقعا هویت و معلومات کامل از سازمانی را ایجاد می کنند که فکر می کنند آسیب پذیر است و احتمالا پول خواهد پرداخت. سپس آنها را هدف قرار می دهند. مقامات آمریکایی می گویند مهاجمان اغلب در شرق اروپا مستقرند. در برخی موارد آنها مانند گروه های جنایتکار معمولی عمل می کنند، در حالی که برخی دیگر توسط دولت ها حمایت می شوند. ما روسیه را جایی می بینیم که بسیاری از این حملات از آنجا سرچشمه می گیرند. سال گذشته رئیس جمهور جو بایدن بارها از ولادیمیر پوتین رهبر روسیه خواست تا از جرایم سایبری که منشأ آن کشورش است جلوگیری کند. تا پایان سال 2021 تعداد حملات در مقیاس بزرگ کاهش یافت و برخی از تحلیلگران معتقدند که فشار دیپلماتیک ایالات متحده دلیل آن بوده است، اما برخی دیگر میگویند که با تشدید تلاش های سازمان های امنیتی ایالات متحده برای مبارزه با باج افزارها از جمله توقیف پول‌های اخاذی، تحریم‌ها، دستگیری‌ها و مجازات، جنایتکاران محتاط‌تر شدند. با وجود این، شرکت امنیت سایبری ام اس سافت می‌گوید که حداقل 2323 نهاد آمریکایی به شمول دولت‌های محلی، مکاتب و شفاخانه‌ها در سال 2021 مورد هدف قرار گرفتند.
آنچی را اکنون می شنوید تبصره است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
رژیم خودکامه الکساندر لوکاشنکا 28 سال بر آن کشور حکومت کرده و برای ادامه حیات خود به شدت به روسیه متکی است. روسیه برای دهها از طریق وام های با سود کم و محموله های گاز و نفت با تخفیف شدید به اقتصاد ضعیف بلاروس کمک نموده است. روسیه برای کاهش تأثیر تحریم‌های اعمال شده بر رژیم لوکاشنکا توسط اعضای جامعه بین المللی دوباره کمک مالی کرد. از آن زمان بلاروس در تهاجم پوتین به اوکراین شریک بوده و به عنوان منطقه برای حملات نظامی روسیه از شمال اوکراین و همچنین ارائه سایر پشتیبانی ها به ارتش روسیه عمل می کند. اندکی پس از شروع جنگ یک همه‌پرسی ساختگی قانون اساسی بندهایی را در مورد بی‌طرفی بلاروس و هدف آن برای آری بودن از سلاح هسته‌ای حذف کرد. علاوه بر آن متمم های اضافه کرد که تسلط محکم لوکاشنکا بر قدرت را گسترش و تقویت می کند. لوکاشنکا همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که بلاروس می تواند میزبان تسلیحات هسته‌ای روسیه باشد. That has been the case for some time now.
این موضوع مدتی است که وجود داشته است، زیرا نیروهای روسی به بلاروس هجوم آوردند و در داخل آن کشور جابجا شده و سرزمین مستقل بلاروس برای انجام یک حمله و تهاجم از پیش برنامه ریزی شده غیر موجه و بدون تحریک علیه کشور سوم اقدام کردند.
تصمیم لوکاشنکا برای حمایت و تسهیل تجاوز مسکو به اوکراین برخلاف احساسات عمومی این کشور است. بر اساس گزارش چاتم هاوس، یک مؤسسه پلیسی مستقل مستقر در لندن، 79% از بلاروس ها فکر می کنند که هیچ سرباز بلاروسی نباید در جنگ پوتین با اوکراین بمیرد. بیش از نیمی از آنها فکر می کنند که بلاروس باید بی‌طرف بماند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت بلاروس به طور فزاینده مطیع روسیه شده است و بار دیگر تمایل رئیس جمهور لوکاشنکو را برای اقدام علیه منافع مردمش به منظور جلب پشتیبانی مسکو و ماندن در قدرت نشان می‌دهد.
As a result of the regime's indefensible support for and even facilitation of
در نتیجه حمایت غیر قابل دفاعی رژیم از روسیه و حتی تسهیل کارهای که می‌بینیم روس‌ها در اوکراین انجام می‌دهند، ما تحریم‌های را اعمال می‌کنیم. ما حدود 22 فرد و نهاد بلاروسی را تحریم کرده‌ایم. این اقدامات بر بخش دفاعی بلاروس و بخش‌های مادی و مالی مرتبط با آن تمرکز دارد. دو بخشی که ارتباط نزدیک با روسیه دارند.
نت پرایس گفت ما در هر مرحله شاهد بوده‌ایم که رئیس جمهور لوکاشنکا اراده مردم خود را کنار گذاشته و با رئیس جمهور پوتین و اهداف نظامی او علیه اوکراین نقش داشته است. اگر این روند ادامه یابد، بلاروس همچنان با اقدامات پاسخگویی عمیق روبرو خواهد شد.
آنچی را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود. و این هم آخرین گزارش این بخش. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه گفت به نظامیان اوکراینی که در شهر ماریوپول محاصره اند مهلت داده است تا اسلحه‌شان را به زمین گذاشته و تسلیم شوند. بر اساس گزارش رویترز، با وصف آن که چند ساعت از مهلت تعیین شده از سوی روسیه برای تسلیمی این نظامیان باقی مانده است، هیچ نشانه ای از تسلیم شدن آنها به نظر نمی رسد. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وضعیت در ماریوپول را دشوار و غیر انسانی خواند و گفت روسیه عمدن می خواهد تا همه کسانی را که در ماریوپولند نابود کند. برگردان این گزارش را از نجیب خلیل می شنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بروز شنبه در جریان دیدار با خبرنگاران اوکراینی در کیف گفت جنایات روسیه علیه غیر نظامیان بر روند مذاکرات پایان خواهد داد.
چیم سلنیشم بودم؟
هرچه قوی تر باشیم نتیجه این گفتگوها بهتر خواهد بود. هرچه موارد شبیه برودیانکا یا جنایت علیه غیر نظامیان بیشتر شود، هیچ شانس برای انجام مذاکرات وجود نخواهد داشت. فکر می کنم که روسها اشتباه بزرگی را مرتکب می شوند. از بین بردن همه افراد ما در ماریوپول توسط آنها می تواند به هر شکلی از مذاکرات پایان دهد. به نظر من این اشتباه بزرگ آنهاست. فکر می کنم اشتباه بزرگی است که بگوییم آنها واقعا می خواهند جنگ را پایان دهند.
از جانب دیگر سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت که نیروهای اوکراینی از اکثر مناطق ماریوپول بیرون رانده شدند و تنها در کارخانه فولاد آزوفستال باقی ماندند، جایی که تونل ها به مدافعان اجازه می دهد تا زمانی که مهمات آنها تمام شود پنهان شده و مقاومت کنند.
از گروه اوکراینی محاصره شده در ماریوپول در ساحه کارخانه فولاد آزوفستال خواسته شد که داوطلبانه اسلحه خود را به زمین بگذارند و تسلیم شوند تا جان خود را نجات دهند. اما رژیم ملیگرای کیف مذاکره برای تسلیم شدن را رد کرد و به نازی‌های آزوف دستور داد هر کسی را که در میان نظامیان اوکراینی و سربازان خارجی می‌خواهد سلاح خود را به زمین بگذارد و تسلیم شود باید بر آنها شلیک کنند.
تصرف ماریوپول به نیروهای روسیه در جنوب که از طریق شبه جزیره کرایمی وارد شدند اجازه می‌دهد تا به طور کامل با نیروهای نظامی در منطقه دانباس مرکز صنعتی شرقی اوکراین مرتبط شوند. کونشنکوف گفت اردوی روسیه 1035 سرباز خارجی را کشته است و 912 تن دیگر آنها از کشور فرار کردند. در همین حال ایگور سپوشکو شاروال برووری گفت که یک حمله راکتی در ساعات اول روز یکشنبه به زیربناهای شهر برووری در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین آسیب رساند، اما نگفت که آیا در این زیربناها فابریکه تولید مهمات نیز شامل بوده است یا خیر.
در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا لحظات دیگر نشرات برنامه رادیو آزادی را روی همین موج می شنوید که